دوستای عزیزم، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه امروز باشید.
مادر؟
بله مریم جان، من آشپزخانه هستم جان. مادر بیا اینجا.
سلام، نرفتین خاله؟ خاله جان
سلام بر روی ماهت دختر گلم. مانده درس و مکتب نباشه عزیزم. نه جان مادر نرفتم، اگه شد طرف دیگر میرم.
خب اگه کارخانگی من خلاص شد، من همراهتون میایم.
بسیار خوب است. تو خوب هستی جان مادر؟
بله خوب هستم، تشکر.
راستی درس حسابت چطور شد؟ امتحانت چطور بود؟
راستش مادر جان اوقت راضی نستم.
چرا جان مادر؟ مگه نمره چند شد؟
خب راستش مینا نمره کامل گرفت، من نتانستم.
خب خیر است جان مادر، دفعه دیگه بخیر.
نی مادر جان خیر است نگوین.
چرا دختر گلم؟ چی شده؟
شما که دیدین من چقدر زحمت کشیدم.
بله جان مادر من دیدم. البته امتحان حساب از او امتحانای بسیار سخت است که باید زیاد اوشه تا بگیری. بخیر امتحان بعدی مطمئن نستم که اول نمره میشی.
اگه هفته قبل سر سنف میبودم حال اول نمره میشدم.
خود اگه ناجور شده بودی دختر مادر، رفتن هم میتونستی بچیم.
بله به همین خاطر سوال آخر نمیدانستم، حل نکدم، اما مینا میدانست.
خب سبا که رفتی همو درس از مینا جان بخوای که بر توضیح بده جان مادر.
از مینا؟
بله، آخه او در سر صنف بوده دخترم، نمرش هم خب میگه خوب است، پس میتونه به طور کامل به تو توضیح بده که یاد بگیری.
راست میگین، باید زودتر از مینا میخواستم که درس آخره برم توضیح بده.
خب هنوزم دیر نشده جان مادر، از مینا توضیح بخوای که برات بگویه. وقتی هم که آمدی خودت در خانه کمی بخون و تمرین کن که کامل یاد بگیری.
اما واقعا خوش به حالش.
دخترم مینا حتما بسیار کوشش کرده، تلاش کرده که اول نمره شده جان مادر. تو هم اگر کوشش کنی حتما اول نمره میشی و البته از مینا باید کمک بگیری.
بچش مادر جان.
خب دیگه دختر گلم، آله برو دستوریت پاک سطره بوشه امرای او صابون، کالایت هم تبدیل کو، بیا که نان بخوریم، نان تیار است. خو جان مادر؟
بچش. یاسمن جان خی از یادت نروه، من منتظرت هستم. خی با امان خدا.
کدیکی گپ میزدی جان مادر؟
یاسمن طرف دیگر میای خانه ما.
چرا؟ خیریت هست؟
میای که برم درس حساب یاد بده.
ای مگه مینا بر تو یاد نداد؟
نی مادر جان برم یاد نداد.
راستی میگی؟ برات یاد نداد؟ آخه چرا دخترم؟
رفتم پیشش گفتم مینا من این درس یاد ندارم، میشه برم توضیح بدی؟
خب باز چی گفت مینا؟
یک قسمی بود، گفت نمیتونم.
چرا بچه؟
گفت ناجور هستم.
حتما حالش که بهتر شد برات یاد میده، کمکت میکنه.
تا او بهتر شوه ناوق میشه، من از درس حسابم پس میمانم.
البته گفت تو هم درست است جان مادر، خوب کدی که از یاسمن کمک گرفتی.
از اول هم باید همه کار میکدم.
خب دیگه خودت که گفتی مینا اول نمره صنفت است، من از او خاطر گفتم از مینا کمک بگیری.
بله اما من هیچ از رفتارش خوشم نمیایه.
چرا؟
یک رقم است.
چه رقم است؟
مغرور است.
مگه چی کار کرده؟
همین که به من درس یاد نداد یعنی مغرور است دیگه.
ولی تو خود گفتی که ناجور است.
نی مادر جان، همو تو الهی گفت ناجور استم که به من یاد نده.
ای تو مطمئن نیستی؟
بله، البته سر درس دری معلم یک سوال پرسند کرد از مینا که جواب داده نتانست. اونجا دلم یخ کرد از سرش.
از راستی میگی؟
بله، به نظر من مینا بسیار بی‌تربیه است و ترسو و مغرور.
چرا؟ تو چطور به این نتیجه رسیدی جان مادر؟
مغرور است چون اول نمره شده. ترسو است چون میترسه کسی در صنف اول نمره شود.
و بی‌تربیه است چون که جواب تو را نداده ها؟
دقیقاً. بهانه کرد. من فهمیدم که بهانه آورد.
ولی مریم جان، من فکر میکنم که یه به تو اصلا درست نیست.
نه، کاملا درست است. او خودش به ناجوری زد.
مریم جان، من که مادر تو هستم گپ نمیزنم که خودت جگر خون و ناراحت بسازم، اما من فکر میکنم که خودت به مینا یک کم بخیلی میکنی.
چی؟ من؟ نی مادر جان.
دخترم، آدم ها استعدادهای مختلف دارن. یکی خوب در درس حساب خوب است، یکی در ورزش خوب است، یکی در رسم خوب است، اما این دلیل نمیشه که خودت به مینا بخیلی کنی.
ولی مادر جان، اون مغرور است.
دختر گلم، آدم وقتی با یکی بخیلی کنه تمام خوی و خصلتای بدی او را میبینه و همین بخیلی باعث میشه که ما رفتارا و کارای خوبی اون نفر اصلا نبینیم. جان مادر، خودت تا امروز هیچ وقت از مینا چیزی بدی به من نگفته بودی. بر ما عجیب است که امروز از مینا برم میگی.
خب بله، شاید همین قسمت که شما میگین.
دختر گلم، بخیلی باعث میشه که خودت هیچ وقت نخوای با کسایی که از خودت بهتر هستند در یک کار خاص دوستی کنی. جان مادر، بخیلی باعث میشه که دوستایت از دست بدی و مدام افسوس چیزایی رو بخوری که دیگرا دارن و خودت هم به هیچ جایی نمیرسی.
راست میگین، من از دیروز مدام در فکر میناستم.
و شایدم در ذهنت همراهش چقدر جنگ کرده باشی ها جان مادر؟
بله، خصوصا که امروز ازش کمک خواستم و او نیاورد.
دختر گلم، بخیلی خیلی بد است. اصلا خوی خوبی نیست و ما باید از این خصلت دوری کنیم. بزرگای دین ما همیره میخواین از ما. مثلا امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که از بخیلی با یکدیگر دوری کنی. فهمیدی جان مادر؟
درست است مادر جان، من کمی به مینا بخیلی کردم.
آفرین که راستشه گفتی. از ایباد کوشش کن جان مادر که حس بده از خود دور کنی تا خدای نخواسته ای عادت نشه برات یک وقت. خوب؟
با چشم حتما.
آفرین جان مادر.
دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشه و میدونیم که شما نازنینا از این خصلت بد یعنی بخیلی دوری میکنید. دوستای عزیزم، حالا در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف یک بچه گل به نام محمد است. محمد جان 10 سال است و از مهاجرین ساکن قم هست. محمد عزیز گفته: خاله شاپرک، پدرم برای من شب گذشته یک کتاب خرید. کتابی درباره زندگی امام جعفر صادق علیه السلام. خاله شاپرک، من میخواییم این کتاب را بخونم تا درباره این امام عزیز معلوماتم زیادتر شود. آفرین. آفرین به تو محمد جان و آفرین به همه اطفال عزیزی که دوست دارن اطلاعاتشان درباره بزرگان دین بیشتر شود و کتاب میخونن. دوستای قندم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و سلام دیگر. خدای خوب یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتن درا نمیشد از ترس بدن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
هفت اورنگ.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز شنونده سلام، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موسیقی ایل قشقایی در ایران خواهیم پرداخت. در ابتدای برنامه شنونده آهنگ جان ای جان باشید از برنامه هفت اورنگ.
وای شاد لقسه شلمادم شام جان جان نمیری ده نالمام سویام ای وای یالان نور که ای دورا اوندنار وای وای یالان نور که ای دورا اوندنار.
پیش از آن که از موسیقی ایل قشقایی بگوییم، بهتر است کمی از مردم ایل قشقایی بدانیم. ایل قشقایی یکی از ایلهای پرجمعیت ایران است. این ایل را جزوی از ترکمانان دشت قبچاق در شمال دریای خزر می دانند که بعدها به هند، عراق و سیستان و در پایان به استان فارس مهاجرت کردند. ایل قشقایی با وجود گذر زمان و شکلگیری فرهنگ مدرنیته، آداب و رسوم خود را حفظ کردند و از زندگی کردن در طبیعت بهره می برند. زندگی در سیاه چادر، موسیقی قشقایی، زندگی، غذا و خوراکی های سنتی خاص ایل از ویژگی های مهم ایل قشقایی است. قشقایی ها که از نژاد ترک هستند با زبان ترکی صحبت می کنند. ایل قشقایی از گذشته های دور در استان فارس و جنوب ایران حضور داشتند. انگلیسی ها و پرتغالی ها از شنیدن نام قشقایی می ترسیدند، زیرا آنها را دلاوران جنگجو می دانستند. واژه قاشقا واژه ترکی است که در معنای پهلوان و فرد با جرأت و نترس نیز به کار می رود. و اما موسیقی مردم قشقایی. ایل قشقایی که هزاران سال است در فلات ایران زندگی می کنند، موسیقی مخصوص به خود دارند که البته در آن جنبه های از موسیقی آذری هم دیده می شود. نوازندگان این ایل در ساز و ساختار اجرای آهنگ ها تغییراتی را ایجاد کردند که رنگ و بوی قشقایی به خود گرفته است. بسیاری از ترانه ها و آهنگ های فولکلوریک آذری و مناطق شمال غرب ایران و شرق آنادولو مانند دور نالار، عاشق گلمش، مارالا باخ و ده ها ترانه مانند آن با اندک تغییراتی در اجرا در میان قشقاییان نیز رایج است. در موسیقی قشقایی از سه ساز بیشتر از سازهای دیگر استفاده می شود. آنها عبارتند از قپوز، کرنا و دوهل. البته سازهای ستار، کمانچه و ویولون نیز در میان قشقاییان رایج شده است. یکی از آلات موسیقی که در الواح سومری حک شده است، کاسه کم ضخامت، پهن و بیضی شکل با ساعدی کوتاه است که در آن نوازنده سر پا ایستاده و ساز را بر سینه می فشرد و با استفاده از هر دو دست می نواخت. ساز یا ستار امروزی قشقاییان صورت تکامل یافته آن است. ترانه های قشقایی بسیار زیبا و دلنشین هستند و مضامین اصلی آنها غربت و هجران است. نوازندگان و خوانندگان حرفه‌ای را قشقاییان ساربان، چنگی و عاشق می نامند که با ساز و کرنا و نقاره آهنگ های اصیل می نوازند. ساربان ها موسیقی قشقایی را با نی می نوازند و بیشتر موسیقی آوازی اجرا می کنند. صدای دلنشین نی را می شنوید دوستان. موسیقی قومی قشقایی بیشتر در میان چنگی ها رایج است. چنگی ها نوازندگان کرنا، ساز و نقاره هستند. این هنرمندان معمولاً در عروسی ها می نوازند و اما عاشق ها در روایت ها گفته شده که عاشق های قشقایی در اصل از مناطقی مانند قفقاز، شیروان و شکی به استان فارس مهاجرت کردند. به همین دلیل وجوه اشتراکی میان عاشق های قشقایی و عاشق های آذربایجان وجود دارد. این وجوه اشتراک بیشتر در مضمون داستان هایی است که آنها اجرا می کنند تا در موسیقی. در مجموع آهنگ های ایل قشقایی همواره حاکی از فراق، ناکامی و محرومیت در عشق و یا آهنگ های رزمی و حماسی است. موسیقی قشقایی غم انگیز است، زیر آهنگ ها بیان خاطرات سخت مردم زحمت کشی است که زندگیشان با حوادث و مشکلات زیاد توأم بوده و هماهنگ با تاریخ گذشته و علایق از دست رفته آنان است. مشهورترین آهنگ های قشقایی عبارتند از کرم، کوچه ایواز، محمود و غریب جان که از آهنگ های عاشقان است. در ادامه برنامه شنونده کوچه ایواز با صدای طهمورث جهانگیری باشید. موسیقی زیبای کوچه ایواز را شنیدید دوستان، ترانه حماسی آذربایجانی و از آنجایی که ایل قشقایی ریشه در خاک آذربایجان دارد، این آهنگ قرن هاست که سینه به سینه در میان این ایل نیز منتقل شده است و از آنجایی که این موسیقی با زندگی حماسی قشقایی ها عجین شده، بسیار دلنشین و جذاب است. در بخشی از این ترانه شاعر میگوید: پهلوانان، امروز روز نبرد است، مردان را از زخم‌هایشان می‌شناسند. در سر تفکر نیک داشته باشید. روز نبرد در میدان جنگ سر بغلتانید. باید مردانگی کوروغلو جاوید بماند. ننگ بران کس که پشت به دشمن کند. یکی دیگر از آهنگ‌های بسیار زیبای ایل قشقایی آهنگ سحر آوازی نام دارد. سحر آوازی برای قشقایی‌ها یکی از دلنشین‌ترین و گوش‌نوازترین آهنگ هاست. آهنگی که قبل از طلوع آفتاب نواخته می‌شود. صدای رسای کرنا در سراسر کوه می‌پیچد و پژواک آن دشت‌ها را هم می‌پیماید. انسان‌های خواب‌آلوده را بیدار باش می‌دهد و برای شروع یک روز بهتر و شادتر فریاد سر می‌دهد. دوستان گرامی، ما همچنان در افغانستان در نواحی پشتون نشین سیر میکنیم و با سبکهای موسیقی و هنرمندان پشتو زبان آشنا میشیم. آوازهای پشتو از نظر نوع شعر و شیوه اجرا شکلهای گوناگون دارند. در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان اثر جناب عبدالوهاب مددی انواع مختلفی از آهنگهای پشتو نام برده شده است، همچون لندی، چهار بیت، لوبه، بکتی، سروکی، رباعی، غزل، غرنه سندری، قصه منظوم و قصه منصور. میبینیم که این انواع آهنگ حتی از آهنگهای فارسی هم متنوع تر به نظر میرسد و نشانه تنوع سبکهای موسیقی در این مناطق است. در هر یک از این شیوه های آوازخانی هنرمندان مهمی ظهور کردند و ما در اینجا با عنوان نمونه از استاد اول میر یاد میکنیم که در همه این سبکها مهارت داشته است.
وطن جنت نشان ده گلان پکی کرما، همه در روخ نگران ده گلان پکی کرما، وطن جنت نشان ده گلان پکی کرما، همه در روخ نگران ده گلان پکی کرما.
استاد اول میر در سال 1308 شمسی در حوالی شهر پشاور پاکستان به دنیا آمد و اصالت پاکستانی داشت، ولی در جوانی هوای افغانستان به سرش زد، راهی این کشور شد و تا پایان عمر در اینجا به سر برد، به طوری که اهالی موسیقی و شنوندگان آثار او اول میر را هموطن خود می شمردند. او خودش داستان مهاجرت به افغانستان را به این صورت بیان کرده است: با دوست شاعرم رحمت شاه برای تماشای جشن استقلال افغانستان به کابل آمدم. در کابل حاجی عبدالکریم افریدی با من آشنا شد و مرا به رادیو کابل معرفی کرد. آنجا آوازم مورد پسند استادان موسیقی رادیو کابل واقع شد و به حیث آوازخوان دائمی رادیو کابل قبول شدم، چنان که همه روزه به من پروگرام خواندن می دادن و گاه گاه غزلهایی به زبان اردو نیز می خواندم. اول میر به زودی علاوه بر آوازخوانی در رادیو افغانستان مسئولیتی هم گرفت و منتظم آهنگهای پشتوی رادیو شد. او با شاعر ملی پشتون ملنگ جان معاشرت داشت و شعرهای بسیاری از این شاعر را اجرا کرده است، از جمله آهنگ داز موج زیبا وطن که از معروفترین آهنگهای پشتوی افغانستان است، یک آهنگ ملی که میتواند در ردیف سرود ملی افغانستان مطرح باشد. استاد اول میر سالها در رادیو و تلویزیون افغانستان به اجرای موسیقی پرداخت و سرانجام در سال 1361 در سن 53 سالگی در کابل درگذشت. روحش شاد. دوستان، نوبتی رسیده که گوش بسپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در عرصه موسیقی بعضی از آوازخانه‌ها گاهی این توفیق را پیدا می‌کنند که به یک آوازخوان ملی تبدیل بشن. البته آوازخوان ملی یکی از راهگذر قدرت و توانایی آوازخوانی، نواختن موسیقی و احیاناً ارتباط وسیع با عموم مردم کشور ایجاد میشه و یکی هم از راهگذر آثاری را میشه که شخص به عنوان یک اثر ملی میهنی ارائه میکنه، یعنی اثری که در او درباره کشور صحبت میشه، درباره ملت صحبت میشه، صرف نظر از قومیت و زبان و منطقه و امثال اینها. در موسیقی افغانستان بعضی از آوازخوان‌ها این توفیق را پیدا کردن که قطعاتی ملی ارائه بکنن. مثلا جناب عبدالوهاب مددی یک سرود بسیار مهم و معروف داره با این مطلع که وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، که یکی از آوازهای معروف در حوزه آهنگای ملی در زبان فارسی در افغانستان هست. و به همین گونه استاد مرحوم اولمیر آهنگی داره با عنوان دا افغانستان دی، یا این افغانستان است، که با مطلع دازموج زیبا وطن، دازموج لیلا وطن شروع میشه و این آهنگ هم این خاصیت رو داره. شاید در بین آوازخوانان پشتو هیچ کس دیگری مثل استاد اولمیر این توفیق رو پیدا نکرده باشه که آهنگی بگه و ایجاد کنه و بخونه که بتونیم او رو به نوعی جایگزینی حتی برای سرود ملی افغانستان بدانیم. واقعیت اینه که همین دازموج زیبا وطن یا آهنگ وطن عشق تو افتخارم از عبدالوهاب مددی انقدر هم از لحاظ شعر و هم از لحاظ موسیقی وزین و جذاب هستن که جذابیت اینا و محتوا و معنی اینها از سرود ملی کشور ما در خیلی از مقاطع بالاتر بوده و ما وقتی که اینا رو میخوانیم او حس در ما پیدا میشه، اون حس ملی در ما بیدار میشه که حتی ممکنه قوی تر از اون حسی باشه که در سرود ملی کشور بیدار میشه و این بسیار ارزش داره و اهمیت داره که آهنگ ها اینقدر معروف بشن که همپایه سرود ملی کشور قابل استفاده باشه. و آهنگ استاد اولمیر با شعر زیبایی از ملنگ جان شاعر پشتو یکی از این آهنگ ها هست.
با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند سلامتی یک نعمتی است نهان و مخفی، زمانی که در دسترس باشد به یاد انسان نیست، همین که از دست رفت آن را به یاد می‌آورد. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می‌شویم با برنامه ضربان در مدت 25 دقیقه.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی یا پوست هستیم تا در مورد یکی از بیماری های خاص و کمترشایی پوستی یعنی مریضی زونا صحبت بکنیم. شاید اسم برای شما آشنا نباشه، اما زونا یک مریضی پوستی است که ضایعات پوستی و جلدی داره. دانه های مشخص روی جلد ظاهر میشه. این دانه ها متعدد هستند، در یک خط ممکنه قرار بگیره و دانه های آبدار هستند. نقطه دیگه ایست که این دانه ها معمولا قبل از اینکه ظاهر شود در بسیاری از موارد قبلش، چند روز قبل، چند ساعت قبل، ممکن است که دردهای بسیار شدید در اون ناحیه داشته باشیم که بعد از این دردها این دانه ها ظاهر میشه. یکی عامل و سبب این مریضی چیست؟ فاکتورهای زمینه ساز کدام ها هستند؟ علائم و نشانه های این بیماری چیست؟ چه عوارض و پیامدهایی داره؟ و راههای کنترل و مراقبت از او چه چیزهایی میتونه باشه؟ و همینطور برای درمان و معالجش باید چه کارهایی صورت بگیره؟ همه اینها را در خدمت جناب آقای دکتر طاهری متخصص امراض جلدی و پوست مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید شما ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده و فایده برای شما باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سپتاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر از شما از لطفی که کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به ماهیت مریضی زونا و اینکه چه قسمی و از کجا به وجود می آید، منشأ و ریشه مریضی در بدن از کجاست، یک معلومات بفرمایین تا بعداً ما سوالات بیشتری را از خدمتتان بپرسیم.
بله، در واقع زونا چی هست؟ زونا به فعال شدن مجدد ویروس آبلمرغون هست. یعنی در واقع برای اینکه شخصی زونا بگیره بایستی ویروس آبلمرغون رو در بدنش داشته باشه تا این ویروس مجددا فعال بشه و بشه زونا. بنابراین اکثر افرادی که زونا میگیرن سابقه آبلمرغون رو ذکر میکنن.
بله،
اما گاهی ممکنه در تاریخچه‌شون سابقه ابتلا به آبلمرغون رو نداشته باشن. در واقع اینجا دو حالت پیش میاد، یا اینکه ممکنه سنشون خیلی پایین بوده و یا فراموش کردن و یا در واقع به خاطر ندارن، و دومین حالت هم اینه که ممکنه ویروس آبلمرغون وارد بدنشون شده فقط در حد یک تب و سرماخوردگی خفیف، علائمی شبیه به سرماخوردگی خفیف بروز کرده و اون رو به عنوان آبلمرغون در واقع نشناختن.
بله،
ولی واقعیت اینه که برای ابتلا به زونا شخص بایستی قبلا آلوده به ویروس آبلمرغون شده باشه.
این یعنی فرد قبلا ممکن سالها قبل مریضی آبلمرغان یا مرغکان گرفته و حالا به خاطر همون ویروس که به او مصاب و مبتلا شده یک مریضی پوستی به نام زونا بگیره. خب دکتر صاحب، چه کار میشه که ویروس که در بدن هست دیگه از قبل یک آبلمرغان یا مرغکان بوده فعلا غیر فعال است و بعد ای فعال میشه و این مریضی را ایجاد میکنه؟ میخوایم بگویم که چی تغییراتی، چی حالتی پیش میاد که این دوباره فعال میشه؟
بله، بعضی از ویروس‌ها هستن که وقتی وارد بدن میشن هیچ وقت از بین نمیرن، بلکه به حالت نهفته میرن. شاید مثال خیلی بارزش تبخال هست. حتما خیلی از افراد تبخال رو تجربه کردن، دیدن هر از گاهی دوچار یک سری دونه های آبدار که اصلا بهش میگن تاور در ناحیه لب یا صورت میشن، یه مقدار دوچار قرمزی، سوزش، خارش میشن، این زخم ها میترکه، زخم میشه و نهایتا خوب میشه. این حملات هی مرتب تکرار میشه. این در واقع ویروس تبخال در اینها مرتب بیدار میشه، پس از مدتی بهبود پیدا میکنه و به حالت نهفته در میاد، ولی هیچ وقت این ویروس از بین نمیره.
بله.
یکی دیگه از انواع این ویروس ها ویروس آبلمرقونزونا هست. در واقع این یه ویروسه. شخصی که مبتلا به ویروس آبلمرقون شد در واقع اکثر موارد بیماری آبلمرقون رو نشون میده. یعنی خیلی بعیده که، یا خیلی کم پیش میاد شخصی این ویروس رو بگیره ولی آبلمرقون نشون نده، چون این بیماری قدرت بیماریزایش خیلی بالا هست. علایال وقتی شخص مبتلا به این ویروس شد که عمدتاً هم علائمش رو نشون میده به صورت آبلمرقون، پس از مدتی تقریبا یه هفته ده روز آبلمرقونش خوب میشه، ولی این ویروس در بدن در شاخهای خلفی نخاع به صورت نهفته میمونه تا اینکه یک بار در عمر، معمولاً یک بار در عمر، دوباره بیدار میشه و در همون منطقه به صورت یک طرح خطی در مسیر عصب دچار زونا میشه.
بله.
حالا چرا این ویروس بیدار میشه؟ خب میشه انتظار داشت که در واقع سیستم ایمنی بدن به نحوی کاهش پیدا کرده تا این ویروس مجدداً فرصتی رو پیدا کرده تا از حالت نهفته به حالت فعال در بیاد و رشد بکنه. شاید بگم مهمترین مسئله که با کاهش ایمنی همراه هست افزایش سنه. ما اکثر زوناها رو در سنین بالا داریم، چرا که افزایش سن میتونه یک مقداری همراه با کاهش سطح ایمنی باشه.
بله.
ولی این دلیل نمیشه که ما زونا رو در بچه‌ها نبینیم. چرا؟ در بچه‌ها ممکنه زونا دیده بشه. از علل دیگر کاهش سطح ایمنی استرس است. انواع استرس های روحی و یا جسمی میتونه سطح ایمنی رو کم بکنه و در نتیجه زونا خودش رو نشون بده. ممکنه مشغله ذهنی داشته باشه، خستگی های کار، خدای نکرده مصیبتی بهش وارد شده باشه، این میتونه سیستم ایمنی رو بیاره پایین و زونا اوت کنه.
بله.
و یا ضربی به بدنش وارد شده، قسمت از بدنش دچار سوختگی شده و یا حادثه‌ای که در واقع بدنش ایجاد بشه میتونه باعث کاهش سطح ایمنی و ایجاد زونا بشه. از عوامل دیگه میشه به یک سری از بیماری های اشاره کرد که سطح ایمنی رو میاره پایین، از جمله بعضی از سرطان ها.
بله.
و نهایتاً به استفاده از یه سری داروهایی که همراه هست با کاهش سطح ایمنی. ما ناچار هستیم برای درمان بعضی از بیماری ها از یه سری داروها استفاده بکنیم که عملکردشون همراه با کاهش سطح ایمنی هست. بنابراین این افراد مستعد هستند به ایجاد زونا.
بله.
زونا معمولاً در هر شخص یک بار در عمر ممکن اتفاق بیفته. البته همه دچار زونا نمیشن. خیلی افراد هستن که زونا رو تجربه نمی کنن، ولی افرادی که دچار زونا میشن معمولا یک بار هست. اگر تکرار بشه خیلی وقتا ما مشکوک میشیم نکنه بیمار به علتی یک ضعف شدید ایمنی داره، مثلا بیماری نهفته‌ای داره و یا یک سری داروهای تضعیف کننده ایمنی استفاده میکنه.
بله، بسیار تشکر. پس زونا یک مریضی با منشه عفونت و آلودگی ویروس آبلمرقان و مرغکانه که به دلایل ضعف ایمنی و ناتوانی سیستم دفاعی بدن و زیادتر در سنین پیری و کلانسالی گفتن که دیده میشه. دکتر صاحب، تظاهرات و علائم و نشانه های این مریضی چه قسمی است و کدام ها هستند؟
شاید بگم دو ویژگی خیلی مهم داره، یکی درد خیلی شدید و دومی طرح لکه های پوستش. دردش خیلی شدید هست و ممکنه ساعتها و حتی روزها و حتی هفته ها قبل از اینکه بیماری بروز بکنه دردش شروع بشه. در واقع عرض کردم این ویروس آبلمرقونزونا پس از بهبودی از مرحله آبلمرقون میاد در شاخهای خلفی نخاع، در اونجا با حالت نهفته باقی میمونه. حالا وقتی شرایط برای بروز زونا فراهم شد، این ویروس در شاخهای خلفی نخاع تکثیر پیدا میکنه. بنابراین انتظار داریم به خاطر تکثیرش و حرکتش در مسیر عصب ما مواجه باشیم با بیماری که از درد شدید شکایت داره، یه درد تیرکشنده در مسیر یک یا چند تا از اعصاب، مثلا در نای سینه یا پشت. این درد ساعت‌ها و حتی روزها و حتی هفته‌ها طول می‌کشه تا اینکه تظاهرات پوستیش نمایان بشه. تظاهرات پوستی به صورت تاول‌های خیلی کوچولو و یا گاهی بزرگ در کنار هم هست و این تاول‌ها دقیقاً روی پوستی هستش که زیرش عصب درگیره. بنابراین این تاول‌ها رو به صورت خطی در یک قسمتی از پوست می‌بینیم، مثلا در سینه و یا در پشت و یا حتی در دست و پا.
بله،
این دو ویژگی مهم که درد شدید هست و در واقع لکه‌های تاولی خطی، دو علامت مهم زنان.
درست، بسیار تشکر. پس دکتر صاحب، با توجه به همین دردهای اولیه و دردهایی که قبل از ضایعات پوستی که ظاهر شوه وجود داره در همون ناحیه از پوست، این ممکن است این دردهایی که گفتین که گاهی ممکنه روزها و یا تا هفته ها قبل از بروز ضایعات پوستی وجود داشته باشه، ممکنه با بعضی از مریضی های دیگه اشتباه شوه؟
بله، در واقع این درد گاهی چون طولانی میشه ممکنه به چند روز برسه، به هر حال بیمار به خاطر درد مراجعه میکنه. حالا بسته به این که چه عصبی درگیر باشه، این درد ممکنه در جای مختلف باشه. مثلا ممکنه شاخه عصبی که درگیر شده در ناحیه سینه باشه، بیمار با یه درد سینه مواجه میشه، مراجعه میکنه، ممکنه پزشک این رو با درد قلبی اشتباه بکنه.
بله،
ممکنه در ناحیه شکم باشه، پزشک این رو با درد شکم و دردهای گوارشی و حتی دردهای ناشی از آپاندیسیت اشتباه بکنه.
بله،
گاهی این درد در شاخهای عصبی سر و گردن هست و شخص ممکنه اشتباهاً به خاطر دردی که در ناحیه صورت به دندانپزشک مراجعه بکنه. زمانی که درد مرحلهش طولانی میشه، متاسفانه بیمار به اشتباه به پزشکهای دیگه مراجعه میکنه و در واقع ممکنه اشتباه هم تشخیص داده بشه و در واقع این خطا محتمل هست، چون غیر از درد هیچ یافتی دیگری در پوست مشاهده نمیشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فهیمه عبیدزاد، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، در ادامه برنامه در مورد علل دیگر سرگیجه صحبت می‌کنم. از علل دیگر سرگیجه محیطی، بیماری مینیه رو میتونم نام ببرم که در اون بیمار دچار حملات مکرر سرگیجه، افت شنوایی، وزوز گوش و احساس پری گوش میشه. حملات مینیر میتونه تا چند ساعت به طور مداوم ادامه داشته باشه. احتمالاً علائم بیماری مینیر به دنبال افزایش مایع در گوش داخلی اتفاق میفته. بیماری دیگه که در دسته سرگیجه محیطی قرار میگیره، بیماری وستیبولار نورایتیس یا التهاب عصب تعادلی گوشه که میتونه به صورت یک حمله سرگیجه با همراه افت شنوایی، وزوز گوش و تهوع استفراغ باشه. علائم تا چندین روز به طور مداوم ادامه پیدا میکنه و باعث مشکل در راه رفتن و فعالیت روزانه بیمار میشه. خوشبختانه اغلب بیماری خودمحدود شونده است و در فاز حمله میتونیم با درمانهای دارویی و فیزیکال تراپی علائم رو تا حدی کاهش بدیم. دسته دیگر بیماری سرگیجه واقعی، سرگیجه مرکزیه که به علت یک آسیب به مراکز تعادلی در سیستم عصبی مرکزی که اغلب ساقه مغز و مخچه ایجاد میشه. در کل در سرگیجه مرکزی شدت سرگیجه و تهوع استفراغ از سرگیجه محیطی کمتر. از شرایطی که میتونه باعث سرگیجه مرکزی بشه، سکته مغزی که میتونه ایسکمی و یا خونریزی دنده باشه، تومورها، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS و میگرن رو میتونیم نام ببریم. به طور مثال تو سرگیجه حاد به دنبال سکته مغزی در ناحیه ساق مغز تقریبا همیشه علائم سرگیجه با علائم دیگه مثل دوبینی، اختلال تکلم، اختلال بل، ضعف و بی‌حسی اندام‌ها همراه. سن بالا، سابقه فشار خون و یا دیابت، مصرف سیگار احتمال تشخیص سکته مغزی رو تو سرگیجه حاد بالا میبره. در مواردی که سرگیجه همراه با ضربه به گردن و یا درد گردنه، احتمال وجود مسائل و مشکلات عروق گردنی بالا میره. از علل دیگر سرگیجه مرکزی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS. این بیماری که یک بیماری خودیمنی در سنین جوانیه، باعث اختلال در مایلین و یا غلاف عصب میشه. سرگیجه در این بیماری هم اصولا با علائم عصبی دیگه مثل عدم تعادل و ضعف اندام‌ها و یا اختلال بل همراهه. در آخر سرگیجه در بیماری میگرن که از علل شایع سرگیجه است. افراد مبتلا به بیماری میگرن که اغلب از نوع وستیبولار هستند، در کنار حملات سرگیجه علائم سردرد، تهوع، استفراغ و ترس از نور و صدا رو ذکر میکنن. و شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز پیش بیاد اینه که در چه شرایطی وقتی که دچار سرگیجه میشن بلافاصله به پزشک مراجعه کنن؟ اگه همزمان با سرگیجه علائم سردرد شدید، تب، درد قفسه سینه، افت هوشیاری، ضعف اندام‌ها، غیرقرینگی صورت، احساس دوبینی، گزگز اندام‌ها یا صورت، اختلال بل، اختلال تکلم پیدا کردن، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. و یا اگر سرگیجه به مدت چند دقیقه ادامه داشت و بیمار سن بالای 60 سال رو داره و سابقه فشار خون، دیابت، سکته مغزی و مصرف سیگارو داره، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
از شما عزیزان شنونده تشکر میکنیم از اینکه ما را همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی یا پوست در رابطه با بیماری زونا صحبت هایی کردند و اشاراتی داشتند که منشأ و مبدأ این بیماری که به صورت یک ضایعات آبدار که بعد از او باز چرکی میشه، بعد از او ممکن است خشک شود و به صورت دانه های در یک خط ممتد ظاهر شود، این دانه ها منشأ و مبدأش از ویروس آبلمرغان است که در افغانستان در بعضی مناطق برای او مرغکان گفته میشه. به خاطر ضعف سیستم ایمنی اینمی ویروس دوباره فعال شوه و ضایعات زونا را که همراه با دردهای بسیار شدید هست با وجود بیاره. اشاره شد که این دردها میتونه روزها و حتی هفته ها قبل از اینکه ضایعات پوستی ظاهر شوه این دردها وجود داره و گاهی هم این دردها چون ضایعی پوستی نیست، حتی ممکنه توسط دکترای معالج و پزشکا هم با بیماری های دیگه اشتباه شوه و گفتن که بعضن هم ممکنه که بدون درد هم ما ازایات پوستی به خاطر زونا را داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب طاهری، گفتین که دردها ممکنه روزها قبل از ازایات پوستی در همون ناحیه باشه و بعد ازایات پوستی تاولی آبدار زونا به صورت خطی و چسبیده ظاهر شود. آیا بعد از ظاهر شدن و بروز ضایعات و دانه‌های پوستی ما یک دوری زمانی خاصی داریم که بگوییم بعد از او این ضایعات و دانه‌های پوستی خوب میشن، یعنی چنین چیزی نداریم از نظر زمانی؟
ببینید به صورت معمول اینطوریه که چند روزی درد ایجاد میشه و بعدش تاول‌ها بروز پیدا میکنه. عرض کردم در مواقع ممکن این درد هفته‌ها طول بکشه و بعد تاول‌ها بروز پیدا بکنه. گاهی ممکنه تاول‌ها بدون درد خیلی واضحی حتی خودشون نشون بده.
بله.
و باز خیلی خیلی نادر و البته خیلی گمراه کننده زمانی هستش که زونا فقط به صورت دردی که چند هفته است خوب میشه بدون اینکه تظاهر پوستی داشته باشه، که واقعا تشخیص اینا خیلی سخت میشه. ولی وقتی تاول‌ها بارز شد معمولاً 2 الی 3 هفته طول میکشه، آروم آروم اینا پیدا میشن، تاول‌ها پاره میشن، زخم میشه، کبره میبنده و نهایتاً خوب میشه.
بله.
قبل از شروع تاول‌ها معمولاً درد شروع میشه، طی مرحله تاول درد ادامه داره و مدتی بعد از تاول هم ادامه داره. متاسفانه یکی از معضلات زونا این هستش که این درد مدت‌های طولانی بعد از بهبود زونا باقی میمونه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر سپتاهری. پس دردهای ناشی از زونا هم گاهی تا مدت‌های طولانی بعد از بهتر شدن و خوب شدن که ضایعات پوستی خوب شوه ممکن است که باقی بمانه و فرد اذیت بکنه و آزار بده. خب دکتر سپتاهری، حالا با این وضعیت ما زونا را درمان میکنیم، معالجه میکنیم، چی کارهایی برای بهبودی انجام میشن؟
بله، در واقع ما سعی میکنیم زونا رو در یک شرایط خاص درمان بکنیم، از جمله زونایی که در افراد مسن ایجاد میشه، یا زونایی که در ناحیه سر و صورت هستش، یا زونا در افرادی که ضعف ایمنی شدید دارن. ترجیح ما این هستش که عمده زونا رو درمان بکنیم. اگر شخصی جوان هست، سیستم ایمنی خوبی داره، زونای خیلی محدودی گرفته، میتونیم زونا رو درمان نکنیم.
بله.
ولی در هر صورت چون بیمار اذیت هست، درد داره، دادن مسکن و از طرفی چون پوستش تاول میزنه، زخم میشه، استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده به قوت خودش باقی است. منظور من از درمان دادن داروی اصلی زونا هستش که در واقع اون چیزی که الان به صورت معمول استفاده میشه آسیکلوویر هست. در واقع تصمیم برای اینکه آیا آسیکلوویر هم داده بشه یا نه، این رو در واقع در هر شرایطی پزشک تصمیم میگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب. کسی که زونا داشته و شما داروها و معالجات لازمه برای او تجویز کردین، در زمینه مراقبت‌ها از پوست و اینمی ضایعات پوستی و دانه‌هایی که روی جلد به وجود میآید چی توصیه‌هایی می‌کنین که شنوندگان عزیز ما اونا را بدانن؟
بله، در واقع مطلب را از اینجا شروع بکنم. کسی که زونا گرفته، این بیماری رو از کسی نگرفته، بلکه ویروسی رو که در بدنش داشته فعال کرده و دچار زونا شده.
بله.
ولی کسی که زونا داره در این تاول‌ها و حتی در تنفسش ویروس آبل مرغون زونا وجود داره. بنابراین توصیه میکنیم کسی که زونا داره تا حد امکان خیلی نزدیک افراد مجاور نباشه، ولی خیلی هم نگران نیستیم چون اکثر افراد اطراف این ویروس رو کسب کردن و ایمنی دارن. ولی با این حال توصیه اکید میکنیم که خانم‌های باردار حداقل نزدیک به فرد مبتلا به زونا نباشن، چرا که ممکنه این ویروس رو بگیرن و دچار آبل مرغون بشن و این آبل مرغون برای جنینشون ضرر داره.
بله.
توصیه که میکنیم توصیه بهداشتی هست. این تاول‌ها بایستی تمیز نگه داشته بشه، استحمام رو فراموش نکنن، استحمام ملایمی داشته باشن، مرتب استفاده از شستشو مثل صابون و شامپو هیچ ممنوعیت نداره ادامه پیدا بکنه. برای اضافه بر در اضافه بر این موضوع ما از یک سری محلول ضد عفونی هم استفاده میکنه و بیمار میگیم که با یک سری محلول اینا رو ضد عفونی بکنه و پمادهای آنتی بیوتیک میدیم. حتی گاهی مشکوک هستیم که این تاول ها عفونت بعدی هم پیدا کرده، آنتی بیوتیک هم به این بیماران تجویز میکنیم.
بله،
در واقع توی زمانی که بیماری فعال هست از بیمار میخوام که یه مقدار بیشتر استراحت بکنه، فعالیت شدید بدنی نداشته باشه و این رو هم گوشزد میکنیم که این دردی که همراه شما هست ممکنه بعد از بهبودی هم ادامه پیدا بکنه و ما در واقع در همون ویزیت اول برای این درد هم به فکر چاره میفتیم و درمان رو شروع میکنیم و این درد رو پیش بینی میکنیم که گاهی ماها بعد از بهبودی هم ادامه پیدا میکنه و واقعا درد کلافه کننده هست و اون رو هم ما در واقع درمان میکنیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است که مورد توجه شرمندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شرمندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی را راه‌هایی برای زندگی بهتر.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست، به نام خداوند قادر توانا و سلام و درود به شما عزیزان شنونده. روزتان بخیر و نیکی. برنامه دیگر از مجمع رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و از این پس قصد داریم سبک زندگی خانوادگی در اسلام را بررسی کنیم. از آنجا که این موضوع از مسائل بسیار مهم در زندگی است، تأمل بیشتری در مباحث مربوط به آن خواهیم داشت. اگر به خاطر داشته باشید، طی چند برنامه از اهمیت، اهداف و معیارهای ازدواج با شما خوبان سخن گفتیم. اینک با شما از ویژگی‌های خانواده متعادل سخن می‌گوییم و ضمن بیان این ویژگی‌ها و تبیین حقوق متقابل زن و شوهر و مسئولیت‌های هر یک در سبک زندگی اسلامی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، بدون شک همه کسانی که به ازدواج رو می آورند در پی دست یافتن به الگوی برای رسیدن به خوشبختی و داشتن خانواده متعادل هستند. اما خانواده متعادل چه ویژگی هایی دارد؟ به یک مثال توجه کنید. بهار خصوصیات جالبی دارد. در بهار تنوع خاص در رنگ ها و جلوه های طبیعت، درختان، گیاهان و گل ها مشاهده می شود. زندگی متعادل نیز باید از تنوع لازم برخوردار باشد. کار، استراحت، اوقات فراغت، مطالعه، ورزش و ساعات برای ارتباط با خدا عناصر از یک زندگی متنوع هستند که هر یک در جای خود با ارزش تلقی می شوند. شادابی و طراوت بهار به ما می آموزد که زندگی را برخوردار از طراوت و تازگی کنیم. زن و شوهر باید عامل شادمانی و مسرت باطنی یکدیگر باشند. از زیبایی های دیگر بهار تعادل در دمای هواست. هوای ملایم و نسیم فرح بخش بهار جانها را نشاط می بخشد. زن و شوهر با الهام از تعادل بهار در روابط متقابل خیش و دور از هر گونه افراط و تفریط مناسبات ثمر بخش را پیریزی می کنند. روابط آنان نه افراطی است که با وابستگی بیش از حد بیانجامد و نه سرد و قهرآمیز است که بذرهای محبت و عاطفه را از قلوب آنان ریشه‌کن کند. بهار نکته دیگری را هم در مورد یک زندگی متعادل به ما می آموزد. همانطور که می دانید، طبیعت پس از یک دوره خمودگی و سردی در تراوت بهار به وجد می آید و دیگرگونی هایی را در خود پذیرا می شود. اندام خشکیده گیاهان و درختان در گذر از رکود و رخوت زمستان با آمدن بهار جوانه های حیات را در خود ظاهر می سازند. چون این تغییر و تحول در طبیعت این پیام را برای انسان به همراه دارد که او با عنوان اشرف مخلوقات باید در این دگرگونی ها حتی بر طبیعت سبقت جوید. اعضای یک خانواده با عنوان انسان هایی که مستعد رشد و تغییرات سازنده هستند همواره در اندیشه تحول و دگرگونی های مثبت هستند. البته در این تغییرات و دیگرگونی ها باید شرایط کلی حاکم بر خانواده را در نظر گرفت. توجه به تغییرات سازنده فضای خانواده را از پوچی و ابتذال بر رشد و تعالی سوق می دهد و زمینه رشد و کمال برای همه اعضا فراهم است. دوستان عزیز، حال که صحبت از رشد و کمال شد، در اینجا یکی از ویژگی های خانواده متعادل را برای شما تشریح می کنیم. در خانواده متعادل زن و شوهر در نزدیکی یکدیگر از کرامت انسانی